بخش 14
فصل 2 امامت.
امامت یعنی همان اوج معنای مطلوب اداره جامعه در مقابل انواع و اقسام مدیریت‌های جامعه که از ضعف‌ها و شهوات و نخوت و فزون طلبی انسانی سرچشمه می‌گیرد. اسلام شیوه و نسخه امامت را به بشریت ارائه می کند، یعنی اینکه یک انسان هم دلش از فیض هدایت الهی سرشار و لبریز باشد، هم معارف دین را بشناسد و بفهمد، هم دارای قدرت عمل کرد باشد، هم جان و خواست و زندگی شخصی برایش حائز اهمیت نباشد، اما جان و زندگی و سعادت انسانها برای او همه چیز باشد، که امیرالمؤمنین در کمتر از 5 سال حکومت خود این را در عمل نشان داد. شما می‌بینید که مدت کوتاه کمتر از 5 سال حکومت امیرالمؤمنین به عنوان یک نمونه و الگو و چیزی که بشریت آن را هرگز فراموش نخواهد کرد در طول قرنها همچنان می‌درخشد و باقی مانده است. این نتیجه درس و معنا و تفسیر واقعه قدیر است. واژه امامت که در اصل به معنای مطلق پیشوایی است، در فرهنگ اسلامی بیشتر بر مصداق خاصی از آن اطلاق می‌گردد و آن پیشوایی و رهبری در شؤون اجتماعی است، چه فکری و چه سیاسی. در هر جا از قرآن که مشتقات واژه امامت مانند امام و ائمه به کار رفته، ناظر به همین معنای خاص، یعنی پیشوایی امت است، پیشوایی فکری، پیشوایی سیاسی و یا هر دو. پس از رحلت پیامبر و انشعاب فکری و سیاسی مسلمانان که به چند فرقه شدن پیروان اسلام انجامید، از آنجا که نکته اصلی اختلاف را مسئله رهبری سیاسی امت تشکیل می‌داد و واژه امامت و امام سرنوشت ویژه‌ای پیدا کرد، بیش از هر معنای دیگری در مفهوم رهبری سیاسی به کار رفت و کم کم معانی دیگر تحت شعاع این معنی قرار گرفت. به طوری که وقتی در قرن 2 هجری مکاتب کلامی اسلام یکی پس از دیگری به وجود آمد و گرایش‌های گوناگون اسلامی را به صورت ایدئولوژی‌ها و مکتب‌های مرزبندی شده و مشخص درآورد، یکی از مسائل مهم همه این مکتب‌ها را مسئله امامت تشکیل می‌داد که به معنای رهبری سیاسی بود. در این مسئله معمولاً از شرایط و خصوصیات امام، یعنی حاکم و زمامدار جامعه، سخن می رفت و هر گروه را در این باره عقیده و سخنی بود. در مکتب تشیع نیز که از نظر پیروانش اصلی ترین جریان فکری اسلام است، امامت به همین معنا گرفته می شد و نظریه آن مکتب درباره امام بدین گونه خلاصه می گشت که امام و زمامدار سیاسی جامعه اسلامی باید از سوی خدا معین و به وسیله پیامبر معرفی شده باشد و باید رهبر فکری و مفسر قرآن و آگاه از همه رموز و دقایق دین باشد و باید پاک و معصوم و مبرا از هر عیب و نقیصه خلقی و خلقی و نسبی باشد، باید از دودمانی پاک و پاک دامن تولد یافته باشد و باید و باید و بدین گونه امامت که در عرف مسلمانان قرن اول و دوم به معنای رهبری سیاسی بود، در عرف خاص شیعیان بجز رهبری سیاسی، رهبری فکری و اخلاقی را نیز در مفهوم خود فرا گرفت. هنگامی که شیعه کسی را به عنوان امام می شناخت، نه تنها اداره امور اجتماعی که راهنمایی و ارشاد فکری و آموزش دینی و تصفیه و تزکیه اخلاقی را نیز از او انتظار می برد و اگر این وظایف از او ساخته نمی بود، او را به عنوان امام به حق نمی شناخت و به حسن اداره سیاسی و قدرت نمایی نظامی و سلحشوری و کشورگشایی که در نظر دیگران معیارهای بسندهی به شمار می آمد، قناعت نمی ورزید. بنابر تلقی شیعه از مفهوم امامت، امام یک جامعه همان قدرت فائقه ایست که حرکت جمعی و منش فردی افراد آن جامعه را توجیه و رهبری می کند و در آن واحد هم آموزگار دین و اخلاق و هم فرمان روای زندگی و تلاش آنهاست. با این بیان پیامبر نیز امام است، چه آنکه رهبری فکری و سیاسی جامعه ای که خود شالود ریزی کرده به دست اوست، و پس از پیامبر نیز امت را به امامی نیاز هست تا بتواند جانشین وی و متحمل بار مسئولیت‌های او و از آن جمله رهبری سیاسی باشد. و شیعه معتقد است که این جانشینی طبق تصریح پیامبر از آن علی ابن ابی طالب و سپس متعلق به امامان معصوم آن خاندان است. این نکته گفتنی است که آمیختگی سه مفهوم رهبری سیاسی، آموزش دینی و تذهیب روحی در خلافت و حکومت اسلام که امامت و حکومت اسلام را دارای سه جنبه و سه بُعد قرار داده است، چنان که بعضی از متفکران برجسته این زمان به درستی بیان کرده اند، ناشی از آن است که اسلام در اصل این سه جنبه را از یکدیگر تفکیک نکرده و به عنوان برنامه‌ای از این سه جهت بر انسان عرضه شده است. پس پیشوایی امت نیز به معنای پیشوایی در این سه جهت است و شیعه به دلیل همین گستردگی معنای امامت است که عقیده دارد امام باید از طرف خدا تعیین شود. نتیجه آن که برخلاف نظر سطحی نگر کسانی که امامت را چیزی در قبال خلافت و حکومت پنداشته و آن را صرفاً یک منصب معنوی، روحی و فکری شمرده اند، امام در فرهنگ تشیع رهبر امت است، هم در امور دنیایی و نظم و نسق زندگی مردم و هم در اداره سیاسی و اجتماعی جامعه و هم در تعلیم و ارشاد معنوی و روحی و گره‌گشایی از مشکلات فکری و تبیین ایدئولوژی اسلام. این مطلب واضح چندان از ذهن بیشتر معتقدان امامت بیگانه است که ذکر چند نمونه از صدها مدرک قرآنی و حدیثی آن زائد به نظر نمی رسد.
در کتاب الحجه کافی، حدیث مبسوطی از حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در شناخت امامت و توصیف امام نقل شده است که متضمن خصوصیات پرمعنی و جالبی است. از آن جمله درباره امامت، رشته دین، سامان مسلمان، آبادگر جهان، سربلندی مؤمنان، رتبت پیامبران، میراث جانشینان، خلافت خداوندگار و جانشینی پیامبر و درباره امام، افزایش دهنده ثروت عمومی، اجرا کننده مقررات و حدود الهی، پاسدار مرزها، امین خدا در میان خلق، شعله فروزندهی بر جایگاه بلند، صلا دهنده راه خدا، مدافع حریم خدا، به خشم آورنده منافقان، ویرانگر بنیان کافران، عزت بخش مؤمنان، ورزیده و کاردان در زمامداری، دانای کار سیاست، کمربسته فرمان خدا، خیرخواه بندگان، نگاهبان دین خدا. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام صراحتاً گفته می شود همه امتیازات و نیز همه تعهدات پیامبر را علی و نیز امامان دیگر دارا می باشند. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام وجوب فرمانبری از اوصیا یادآوری شده و سپس توضیح داده شده است که اوصیا همان کسانی هستند که قرآن از آنان با تعبیر اولی الامر یاد کرده است. صدها روایت پراکنده در بابهای مختلف از کتابهای گوناگون صریحاً مفهوم امام و امامت در فرهنگ شیعه را زمامداری و اداره امور امت مسلمانان دانسته و امامان اهل بیت را صاحبان حقیقی حکومت معرفی کرده است، به طوری که برای جستجوگر منصف جای تردید باقی نمی‌گذارد که ادعای امامت از طرف ائمه اهل بیت فراتر از رتبه فکری و معنوی دقیقاً ادعای حق حکومت نیز هست و دعوت همه جا گستر آنان در حقیقت دعوت به مبارزه سیاسی نظامی برای به دست آوردن حکومت بوده است.